ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خانواده زندانیان دو تابعیتی با تجمع در مقابل کاخ سفید بار دیگر خواستار دیدار با جو بایدن شدند. پدر نوید افکاری به زندان چوبین در قزوین منتقل شد. یک عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه میگوید سطح آب دریاچه ارومیه 40 سانتی متر کاهش یافته است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جمعی از اعضای خانواده‌های زندانیان آمریکایی از جمله ایرانی آمریکایی‌ها روز چهارشنبه در مقابل کاخ سفید تجمع کرده و خواستار دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده شدند. خانواده عماد شرقی، مراد طاهباز، شهروند ایرانی آمریکایی و خانواده شهاب دلیلی که اقامت دائم آمریکا را دارد با حضور در این تجمع ضمن درخواست دیدار با جو بایدن از او خواست آزادسازی گروگان‌ها را در اولویت قرار داده و با جدیت این موضوع را دنبال کند. پیشتر سیامک نمازی، دیگر شهروند دو تابعیتی که از 7 سال پیش در زندان اوین محبوس است، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN درخواست مشابهی را مطرح کرده بود. مذاکرات مقامات دولت جو بایدن بارها گفتند برای بازگرداندن آمریکایی‌هایی که به ناحق در بازداشت دیگر کشورها به سر می‌برند تلاش می‌کنند. به گزارش خبرگزاری هرانا، حسین افکاری، پدر نوید افکاری که روز سه شنبه بازداشت شده بود، به زندان چوبین در قزوین منتقل شد. سعید افکاری، دیگر فرزند آقای افکاری، گفته است برادرش وحید بیش از 970 روز است که در حبس انفرادی به سر می‌برد. خواهرش الهام هم با پابند الکتریکی در خانه محبوس است و پدرش را به زندان چوبین در قزوین منتقل کردند. نوید افکاری، کشتیگیر پیشین، در جریان اعتراضات مرداد 1393 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اجرای این حکم، روز 22 شهریور 1399 اعدام شد و شبانه به خاک سپرده شد. جامعه جمان لاین به نقل از حسام احمدی بیرگانی، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، از کاهش 40 سانتیمتری سطح آب دریاچه ارومیه در سال جاری خبر داد. آقای احمدی با رد اظهارات برخی مقامات دولتی مبنی بر بهبود وضعیت دریاچه ارومیه گفته است با وجود اینکه اسفند، فروردین و اردیبهشت پربارشترین ماهای سال است، سطح آب این دریاچه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته. پروژه هایی که در 2 دهه گذشته برای احیای دریاچه ارومیه با صرف میلیاردها تومان راه اندازی شدند، تا کنون نتوانسته از کاهش سطح آب و خشکی بخش بزرگی از بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه جلوگیری کند. با گذشته 14 روز از بازداشت کیوان صمیمی، تا کنون خانوادش نتوانستند هیچ خبری از او دریافت کنند. کیوان صمیمی فعال سیاسی و یکی از چهره‌های شناخته شده است و خواستار تغییر در جمهوری اسلامی است. او از جمله کسانی است که از بیانیه میرحسین موسوی برای برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید نیز حمایت کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
14 روز از بازداشت کیوان صمیمی گذشته و کماکان هیچ خبری از پدر نداریم. با وجود پیگیری مکرر خانواده و وکیل، همچنان تلفن به او ندادند و ما حتی نمیدانیم دقیقاً کجاست و پروندش در کدام شعبه بازپرسی است. هیچ پاسخی در کار نیست. نام این کار اگر آدم ربایی نیست چیست؟ این توییت عادله صمیمی، دختر کیوان صمیمی است، روزنامه نگار و فعال سیاسی که خبر بازداشت او 2 هفته پیش در روز 31 فروردین توسط شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد. از زمان اعلام این خبر تا کنون این روزنامه نگار زندانی هیچ تماسی با اعضای خانوادهش نگرفته است. نهادهای امنیتی و قضایی نیز در خصوص وضعیت آقای صمیمی سکوت پیشه کردند. کیوان صمیمی 74 ساله که از او به عنوان موسن‌ترین روزنامه‌نگار زندانی یاد می‌شود، از شرکت کنندگان در همایش گفتگو برای نجات ایران بود و به رغم آنکه یک روز پیش از آن همایش بازداشت شد، ویدیو سخنرانیش در این همایش پخش شد. آقای صمیمی در سخنرانیش در این همایش خود پیشبینی کرده بود که کسانی که در داخل ایران این روزها برای جنبش تغییرخواهی فعالیت می کنند احتمالاً تحت فشار قرار می گیرند یا بازداشت می شوند.
تشکیل دهندگان و اعضای این جبهه نجات ملی می تونن اشخاص حقیقی باشند و اشخاص حقوقی خارج و داخل کشور. البته اعضای داخل کشور احتمالاً با فشارها و تهدیدها و بازداشت و اینها مواجه خواهند شد، ولی چه باک، چون دوستان دیگر جبهه در خارج از کشور فعالیت خواهند کرد.
بعد از برپایی همایش آنلاین گفتگو برای نجات ایران، علاوه بر کیوان صمیمی چند تن دیگر از سخنرانان این همایش تحت فشار و پیگرد قضایی قرار گرفتند. اغلب سخنرانان شرکت کننده در این همایش از نزدیکان میرحسین موسوی به حساب می آیند که در این همایش از او نیز حمایت کردند. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر به سر می برد، پس از اعتراضات اخیر به دنبال جان باختن مهسا امینی با انتشار یک بیانیه از آمادگی ایرانیان برای یک تحول بنیادین سخن گفت و خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شد. در گفتگویی که به مناسبت سال نو آقای صمیمی با رادیو فردا داشت، او نیز تاکید کرد که هر کدام از ما با برداشتن یک قدم می توانیم برای رسیدن به یک واقعیت مطلوب یعنی دموکراسی نزدیک شویم.
جایی که بگم آرزوم رسیدن به فلان نقطه است، میگم باید در خودم توانایی ایجاد کنم تا یک قدم به اون نقطه ممکن و نه ایدئال و خیالی نزدیک بشم. حالا اگه تعداد زیادی از ما این یه قدم به جلو رو برداریم، میتونیم به واقعیت مطلوبمون برسیم، یعنی به دموکراسی برسیم. در واقع ما میتوانیم.
کیوان صمیمی مدیر مسئول مجله نامه و سردبیر نشریه ایران فردا و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران، سابقه چندین مرتبه زندان و بازداشت در دوره‌های پهلوی و بعد از انقلاب را دارد. آقای صمیمی پیش از این آذر 1400 برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور راهی زندان اوین شد. کیوان صمیمی تنها 3 ماه پیش بعد از پایان 2 ساله محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
کیانوش فرید از بیخبری و نگرانی از وضعیت کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی 74 ساله برای ما گزارش میداد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پس از آنکه گفته‌های یکی از مدیران وزارت کار درباره نیاز به فروش جزایر ایران برای تأمین حقوق بازنشستگان جنجال آفرین شد، گزارش‌ها حاکی از برکناری سجاد پادام از سمت مدیر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است. اما آقای پادام چه گفته بود و حرفش چه واکنش‌هایی را در پی داشت رو از رضا جمالی بشنویم.
اظهارات یکی از مدیران وزارت کار و رفاه درباره آینده تاریک صندوق‌های بازنشستگی در ایران و توصیف او درباره فروش جزایر برای پرداخت حقوق بازنشستگان واکنش زیادی را در فضای رسانه‌ای و در بین مقامات حکومتی در پی داشته است. در تازه ترین واکنش، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت روز چهارشنبه بدون ارائه راهکاری تنها گفت هر فرد و سازمانی که مشکل اقتصادی دارد از جیبش هزینه کند.
همه ما افتخارمون اینه که جونمون رو فدای یک وجب پاک وطنمون در کیش و قشم و هر جای دیگه بکنیم. هر کسی که مشکل اقتصادی داره، مسئله داره، از جیبش هزینه بکنه لطفاً برای حل مشکلاتش.
یک روز پیش از این اظهارات، سجاد پادام، مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی کشوری گفته بود ممکن است به جایی برسیم که مجبور به فروش کیش، قشم و خوزستان شویم تا به گفته او بتوان حقوق بازنشستگان را پرداخت کرد.
اونجایی که 300,000 تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، نمی‌دونم خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، ما میریم به اون مسیر.
جدایی از انتقادهایی که برخی از مقامات حکومتی به این اظهارات داشتند، اما برخی دیگر از کارشناسان و رسانه‌ها اصل این اظهارات را درست خوانده و آن را ناظر بر وجود ابر بحرانی در ساختار اقتصادی ایران عنوان می‌کنند. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تنها سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بر روی هم نزدیک به 6 میلیون بازنشسته را زیر پوشش دارند و هر سال هزاران نفر به تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق‌ها اضافه می‌شود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، هزینه‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آینده به حدود 40% از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. با اینکه گفته می‌شود برخی صندوق‌های بازنشستگی بدون کمک دولت قادر به ادامه پرداخت نیستند، اما به اعتقاد شماری از تحلیلگران اقتصادی، دولت‌ها در جمهوری اسلامی اصلی ترین متهم به وجود آورنده این وضعیت هستند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
منابع اقتصادی این صندوق‌ها بیاد بیاریم که محصول پرداخت به حال حق بیمه و سایر پرداختی‌هایی است که نیروی کار ایران، کارمندان، کارگران و سایر به حال فعالین اقتصادی پرداخت کردن. اما دولت و حاکمیت به جای اینکه منابع این صندوق‌ها رو به شکل بهینه استفاده بکنه، ارزش اونها رو بالا ببره و در نتیجه این صندوق‌ها به یک تراز برسن، برعکس، اولا سوء استفاده کرد دولت از این صندوق‌ها به این معنا که برای کسر بودجه خودش، برای پر کردن چاله کسر بودجه از اونها استفاده کرد. دوم اینکه مدیران بسیار فاسدی رو اونجا گذاشت که با ناکارآمدی خودشون منابع این صندوق‌ها رو به باد دادن. افزون بر این مدیران در واقع برای پرداخت رانت از همین منابع استفاده کردن و در نتیجه الان این صندوق‌ها به وضعیتی افتادن که نمیتونن وظایف و تکالیف خودشون رو در قبال مستمری بگیرن و بازنشستگان انجام بدن و این ناترازی باعث میشه که بیش از 45 میلیون نفر از شهروندان ایران مستقیم یا غیر مستقیم به اصطلاح آسیب بپذیرن از این ناترازی. و الان ما شاهد این هستیم که تظاهرات مستمر بگیران و بازنشستگان در خیابان‌ها در واقع جلوه اعتراض به این ناترازی است و ناکارآمدی این صندوق‌ها در انجام تکالیف و وظایف خودشونه که به هر حال به دلایلی که عرض شد به وجود اومده، ناکارآمدی، فساد و البته سوء استفاده از این صندوق‌ها به وسیله حاکمیت.
یکی از شاخص‌های امنیت ملی پایدار در نظام‌های سیاسی پیشرفته، کارکرد درست صندوق‌های بیمه اجتماعی به عنوان یکی از تأمین کنندگان منابع مالی شهروندان است. این در حالی است که در ایران به گفته مقامات دولتی سال‌هاست که برخی صندوق‌های بازنشستگی ورشکست شدند. اعتراض‌های گسترده بازنشستگان صندوق‌های تأمین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی در چند سال اخیر و عدم اجابت این خواسته از سوی مسئولان دولتی خود نشانه دیگری از ورشکستگی این صندوق‌ها برای پرداخت حقوق‌های حداقلی بازنشستگان در ایران است.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید. اما در سفر رسمی ابراهیم رئیسی به دمشق، نمایندگان ایران و سوریه 14 سند توافق راهبردی را امضا کردند. هنوز جزئیات این توافقنامه‌ها اعلام نشده، ولی پیش از این رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که ایران آماده بازسازی زیرساخت‌های سوریه است. جمهوری اسلامی تاکنون میزان پولی را که در سوریه برای حفظ حکومت بشار اسد هزینه کرده اعلام نکرده. اما چند روز پیش حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود که سوریه 30 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.